بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه حدید آیه 25 4 مطلب بسیار مهم مطرحه که توضیح 4 مطلب رو در حدی در جلسه قبل شنیدید. مطلب اول، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. ما همه پیغمبران خود رو همراه با معجزه فرستادیم که مردم با دیدن این معجزات یا شنیدن این معجزات از طریق کتابهای الهی، مخصوصا قرآن، نبوت پیامبران رو باور کنن، یقین کنن. اگر اندیشه کنن، تعقل کنن، یقین کنن، مسلماً اهل نجاتن و از خیر دنیا و آخرت بهره‌مند خواهند شد، چون خیر دنیا و آخرت در دینداریه، در قبول هدایت پروردگاره، در تسلیم بودن به نبوت انبیاء الهی است. انسان‌های بزرگواری که از آدم تا خاتم به مردم اعلام کردند انی لکم لمن الناصحین، ما نیومدیم که با نبوتمون جیبمونو پر بکنیم، صاحب هکتارها زمین بشیم، کارخونه دار بشیم. ما نسبت به شما مردم خیر خواهیم، ناصح. انی لکم لمن الناصحین، ناصح یعنی خیر خواه. و پروردگار هم به ما امر واجب کرده که به شما مردم اعلام بکنیم لا اسألكم علیه اجرا، ما برای زحماتمون پاداشی از شما نمیخوایم، مزدی از شما نمیخوایم، مجانی میگیم، اعلام میکنیم، تبلیغ میکنیم، زحمت میکشیم که شما از جهنم در امان بمانید، اهل بهشت بشید، دنیاتونم یه دنیای سالمی باشه. همین. لا اسألكم علیه اجرا، پاداش نمیخواد. این یه بخش آیه. و اما بخش دوم که دو مسئله رو مطرح کرده، انزلنا علیهم الکتاب و المیزان. من به همه انبیا هم کتاب دادم، کتابی که به شما راه و رسم زندگی درست رو نشون بده. علاوه بر کتاب، میزان هم همراه اونها فرستادن، انزلا یعنی فرستادن، انزلا انزلنا معهم الکتاب و المیزان. خب انبیا با معجزات اومدن، کتابم اووردن، میزان هم اووردن، برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا شما یه زندگی منصفانه، عادلانه، بدون افراط و بدون تفریط پیدا بکنید. وقتی مردم، خانواده ها، افراد، جامعه، ملت بر اساس نقشه خدا زندگی بکنن، زندگی میشه زندگی عادلانه و اجرا کردن این نقشه هم کار مشکلی نیست. همه جای احکام الهی، چند جام دادنی ها، چند جام ندادنی ها، روی موج عدالته. شما در دو سه تا سوره قرآن طلاق رو ببینید. پروردگار عالم در طرح طلاق چه مسائل مهمی رو مطرح کرده؟ اولا طلاق باید مشروع باشه، بی علت نباشه، ظالمانه نباشه، خائنانه نباشه، ستمکارانه نباشه، متجاوزانه نباشه. اگر طبق قرآن بین زن و شوهر هماهنگی، همراهی، همدمی ایجاد دیگه نمیشه و برای نجات هر دو از مضیقه و مشکل روحی و عاطفی چاره جز جدا شدن نداشته باشن. این جدا شدن رو پروردگار عالم می‌فرماید باید بر اساس محبت، بر اساس عاطفه، و مهمترین کلمه‌ای که به کار گرفته بر اساس معروفه، یعنی بسیار پسندیده، که اگر این طلاق رو دوست و دشمن ببینن نفرت براشون نیاد. کار باید 100% پسندیده باشه. بعد به مرد میگه مهریه زن رو بپرداز، تمامشو. اگر ازدواج صورت گرفت، اگه فقط عقد بوده و طلاق واقع شده، نصف مهریه واجبه، باید پرداخته بشه. در روایاتمون دزدترین دزدان در این امت کسیه که از نمازش بدوزه و مهر زنان رو نپردازه. دزدیدن از نماز یعنی نماز یه نماز با موالات، مؤدبانه، با وقار نباشه. حمد با سوره قاطی بشه، سوره با رکوع و با سجده رکوع قاطی بشه، سجده با تشهد قاطی بشه، یعنی آش شله قلم کاری باشه، یه نماز منظم، مرتب، مؤدب، عقلایی و نماز انسانی و الهی نباشه. نماز گذار این شکل نماز دزدترین دزدانه، یعنی دز میره مال مردم و خونه و مغازه و انبار میدوزه، اینا از خدا دارن میدوزن، یعنی از حکم الهی دارن میدوزن. یکی هم مهریه زنانه، کسی که نپردازه این دزدترین دزدانه، تا بمیره بدهکاره، قیامت هم بدهکاره. حالا قیامت از پس مهر زن چگونه میخواد بر بیاد ما نمیدونیم، باید بریم قیامت ببینیم پروردگار عالم با بدهکاران مهریه، با بدهکاران به مردم چیکار میخواد بکنه. و بعد میگه در جا طلاق ندید، طلاقتون طلاق رجعی باشه ابتدا، یعنی طلاقی که 3 ماه وقت دارین زن و شوهر به هم برگردین. اگر قبل از 3 ماه مرد گفت من همسرمو میخوام، زن هم گفت منم میخوام، عقد دوباره لازم نی، به هم برمیگردن. و بعد پروردگار عالم میفرماید تو طلاق زن رو از خونه بیرون نکنید. خیلی زنا جا ندارن، خیلی زنا شاید پدر مادر، خواهر و برادر نپذیرنشون، بمونن تا طلاق کاملا انجام بگیره، پشت سر زن و اقوام زن، پدر مادر زن دریوری گفتن و غیبت کردن و تهمت زدن حرام، پشت سر مرد، پدر مادر مرد، اقوام مرد به وسیله زن غیبت و تهمت حرام، یعنی باید احترام هر دو از اول طلاق تا پایان طلاق بر جا بشه، طلاقم مشروع بشه، مهریم پرداخت بشه، تا مدت طلاق به سر نیامده مرد زن رو بیرون نکنه، و اگر بخوان طلاق رو جاری بکنن حتما باید دو عادل، یعنی دو نفر که دوچار گناهان کبیره نیستن، اصرار بر گناهان صغیرم ندارن، طلاق رو بشنون. نمیشه محضری به مرد بگه، به زن بگه برو تو خیابون یه دوتا رو مرد بیار من طلاق رو جاری کنم. طلاق رو اگه دو عادل گوش ندن باطله، و اون زن و شوهر بازم زن و شوهرن و از هم جدا نیستن. من نوجوان بودم یادمه تو مسجد محلمون که بسیار انسانهای والایی اهل نماز جماعت بودن، و یادم شبها چند تا روحانی برجسته می اومدن در جماعت شرکت می کردن. یه روحانی 5-6 تا طلاق داشت نوشته بود، تو صف بلند می شد، با صدای بلند طلاق رو جاری می کرد که نهایتاً تو این 200 بالاخره دو تا عادل طلاق رو بشنون. خب این یه حکم الهی، الان این حکم عمل میشه؟ نه. الان مرد طلاق دهنده محبت میکنه به زن؟ نه. زن طلاق گیرنده محبت میکنه؟ نه. طلاق به صورت پسندیده انجام میگیره؟ نه. زنی رو که طلاق دادن تا عدش تموم بشه نیگرش میدارن تو همون خونه؟ نه. مهریش رو راحت بهش میدن؟ نه. قرآن میگه اگه مردی زن رو در مزیقه قرار بده، زجرش بده، سختی به او بده که برگرده بگه مهرم حلال، جانم آزاد، این مهر به اون مرد حلال نخواهد بود، چون یه کار زوریه، یه کار اجباریه، کار قلبی نیست. یعنی میگه مهرم حلال، واقعا راضی نیست، در مزیقه قرار گرفته، میخواد خودشو نجات بده که میگه مهرم حلال. همین طلاق طبق نقشه قرآن اگه در کشور عملی بشه و مرد و زن به این آیات در طلاق دادن و طلاق گرفتن عمل بکنن، چه بسا که طلاق واقع نشه، و اگرم طلاق واقع بشه عادلانه و با محبت و با مهربانی و پسندیده واقع میشه، و حتما اون دو نفر عادلم باید گوش بدن. طلاق و با شنیدن مردم کوچه و بازار و خیابون نمیشه اجرا کرد. حالا این یه حکم الهی، حکم اقتصادی پروردگار. احل الله البیع، خدا میفرماید در قرآن خرید و فروش رو من حلال کردم، خرید فروش چیا رو حلال کردم؟ خرید و فروش اون چه که ذاتن نجس نیست، حرام هم نیست، خرید و فروشش حلاله. زمین، مغازه، خونه، میوه، نان، حبوبات، لباس، پارچه، اینایی که معمول زندگیه، خرید و فروشش حلاله. خب این خرید و فروشم قواعدی داره. کسی که میخره و میفروشه باید عاقل باشه، کسی که میخره و میفروشه باید بالغ باشه، کسی که میفروشه در فروش نسبت به جنس حرام دروغ بگه، کسی که میفروشه باید جنس سالم به مردم بده. یعنی اگه میاد میگه من برنج ایرانی میخوام، باید برنج خالص ایرانی بده. اگه برنج خارجی بده و به طرف بقبولونه که این ایرانیه، این معامله باطل، پولش هم حرامه. اگر جنس ایرانی باشه با خارجی ارزون قاطی کرده باشه، به عنوان جنس ایرانی سالم بفروشه حرامه، پولش هم نامشروعه. با اون پول نمیشه لباس خرید، نماز خون، نمیشه زمین خرید، خونه ساخت و در آن خانه عبادت کرد. بعدم بهترین نوع معامله در اسلام خرید و فروش نقدی، بهترین نوع. میگه جنس رو بگی پولش رو بده برو، چون نسیه ها گایی به پاشوره میخوره، میرن میخورن پولش رو نمیدن. بهترین راه. و همینطور در خرید و فروش اگر بناست 10 رو دیگه 20 رو دیگه پول پرداخت بشه، قرآن میگه بنویسین. قرآن یعنی متن قرآنه، بنویسید. بنویسید الان میشه چک درست، سفته درست، ضمانت درست. میگه بنویسید، چون ممکنه خریدار بگه نه من اینو از تو نخریدم و بخوره، ببره، غارت بکنه. میگه بینم دیگه بنویسید نوشته ای که بشه روی اون نوشته اقدام کرد. احل الله البيع، خرید و فروش با شرایط جنس، با شرایط فروشنده و خریدار حلاله. حالا این جنس 1 کیلو باشه یا 1 میلیون تن باشه، فرق نمی کن. 1 لیتر نفت باشه یا 1 کشتی نفت باشه، خرید و فروش صحیح درست، پای مسئله محکم و بهترینش خرید و فروش نقدیه. از این مسئله که بگذرن، احل الله البیع، یعنی از این خرید و فروش با شرایط که بگذرن، هر نوع معامله دیگه در اسلام باطل و حرامه، هر نوع معامله. قصد، ربا، دزدی، کم فروشی، تقلب حرامه. فقط بیع حلاله. احل الله البیع و حرم الربا. یعنی کسی بیاد به جای معاملات اقتصادی یه پول کلانی رو بذاره تو بانک، به مردم قرض بده، بگه 10 میلیون میدم، 12 میلیون میگیرم، البته تو هم باید 24 میلیون تومان ضمانت به من بدی. در قرضهای ربایی همین جوره، 12 میلیون میدم، 24 میلیون ضمانت میگیرم و 2 میلیونم در مدت معین اضافه میگیرم. اینجا عنایت کنید، من یه روایتی رو از کتاب با عظمت وسائل الشیعه که به وسیله مرحوم آیت الله العظمای بروجردی این کتاب چاپ شد در حدود 60 سال پیش بیشتر، و این کتاب مدرک تمام مجتهدین شیعه است، نه مدرک منبر، مدرک فقه و اجتهاد شیعه است. و آیت الله العظمای بروجردی کنار این کتاب خودش یک کتاب دیگری رو تألیف کرد، کتاب مال 500 سال پیش، وسائل، مال شیخ قر عاملیه. خود مرحوم آقای بروجردی در بروجرد که بودن 30 سال زحمت کشیدن، یک کتاب تألیف کردن به نام جامع و احادیث شیعه، 50 جلد و هر جلدی هم 700 صفحه هست، 35,000 صفحه. البته یکی از تألیفات آقای بروجردی، آقای بروجردی تألیفات خیلی مهم می داره که این روایت باب ربا هم در وسائل هم در کتاب جامع السعادات آقای بروجردی. امیرالمؤمنین مخاطب پیغمبره، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین میفرماید یا علی. خیلی روایت سنگینیه، من فکر نمی کنم کوها طاقت این روایت رو داشته باشن از سنگینی. یا علی، درهم و ربا اشد من 20 زنیتن کلها به ذات محرم. یک قرون، حالا به پول زمان پیغمبر 1 درهم، به پول زمان ما 1 تومن، 5,000. ربا گناهش سنگینتر از 20 زنا با خواهر و مادر و عمه و خاله است. 1 درهم. این مسئله الهی، حکم الهی. کتاب اومده مردم رو راهنمایی بکنه، یا برای اینکه بین مردم دعوا نشه، نزاع نشه، شلوغ نشه، به هم خوردگی ایجاد نشه، یا یه داره با 3 تا حکم. 3 تا حکم: خذ العفو در مقابل کسی که از برادر، خواهر، مادر، داماد، عروس، دیگران یک کاری کرد که شما ناراحت شدید، کار اشتباهی کرد، کار خلافی کرد، شما وظیفه واجبتونه قلباً گذشت کنید، یعنی در مقابل اون موضع گیری نکنید، او بد کرد شما بد نکنید، یعنی دعوا رو یه طرفش کنید. زن داره دعوا میکنه، شوهر فقط آرام گوش بده. مرد داره دعوا میکنه، زن آرام گوش بده، ناحقم هست دعوا. برادر با برادر داره بد میکنه، اون برادر گوش بده، موضع گیری نکنه. دعوا که تموم شد، حالا یا اعلام کنه یا نکنه، قلبن بگه خدایا من از او گذشتم، خذ العفو و امر بالعرف، و دیگران رو به کارهای درست، کار صحیح، کار عاقلانه دعوت کن. و اگر کسی در مقابلت خیلی زبون باز و پشت هم انداز بود، نشین، جلسه رو ترک کن. و اعرض عن الجاهلین، آدمی که زبون نفهمه، آدمی که جاهله، شما بنده خوب من سر به سرش نذار، ادامه دعوا نده. این در بخش ارتباطاته، در بخش ارتباطات، در بخش امانت. پولی پیشتون امانته، چکی امانته، سفره‌ای امانته، حرفی امانته. قرآن می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت و سالم به اهلش برگردون. در حدی که زین العابدین می‌فرماید با شمشیری که سر پدرم رو بریدن، اگر قاتل شمشیر رو بیاره پیش من بگه امانت، هر وقت بیاد امانتشو بهش پس میدم، پس میدم. درباره دولت‌ها، درباره صندلی‌دارا، درباره مقام‌دارها، پروردگار عالم می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان، با همه مردم با عدالت رفتار کنید، با همه مردم. این رفیقت، این قوم خیشت، حق و بدی به طرف این، غیر حق و بدی به طرف اون، نه. یأمرکم بالعدل والإحسان، عدل خشک خالی هم نمیخوام بینتون باشه، نیکی کنید، احسان کنید. این حکم برای دولتی هاست. و در قرآن درباره ظالم، حالا ظالم یا یه فرعونه یا یه رئیس جمهوره یا یه مدیره یا یه استانداره یا یه وکیله یا یه وزیره، برای خدا فرقی نمی کنه. درباره ظالم میگه الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ستمگران مورد لعنت من خدا هستند. حالا اگه همه دولتی ها این آیه رو بلد باشن چی میشه؟ اگه همه ملت و دولت به قرآن و به طرح‌های حیاتی اهل بیت عمل بکنن، فکر میکنید مشکلی باقی میمونه؟ فکر میکنید ما 40 سال با قانون، با استاد دانشگاه، با اقتصاددان، با دور هم نشستن، با تو اتاقای دربسته تصمیم گرفتن، نه اینکه مشکلاتمون حل نشود، به مشکلاتمون افزوده شد. یه ساعت مونده به درگذشتش، پیغمبر به امت فرمود ما ان تمسکتم به ما، اگر شما اهل عمل به قرآن و برنامه های اهل بیت من باشین، لن تزلو من بعدی ابدا، نه تو چا میفتین نه تو چاله، و نه به قول قدیمی های تهرون همه تون ادم دولت و ملت کاسه چه کنم دست نمیگیریم که بگین چیکار کنیم حل بشه، چیکار کنیم مشکل برطرف بشه، چیکار کنیم؟ و به قرآن عمل کنید، به روایات عمل کنید. خدا قرآن مجید رو برای چی فرستاده؟ برای حل مشکلات. مگه در قرآن نمیگه یرید الله بکم الیسر؟ من این قرآن و احکام رو فرستادم برای اینکه شما یه زندگی آسانی داشته باشید. الان که همه زندگی ها پیچیده به مشکلاته، کجا اون کم بود داره؟ همین عمل به قرآن، عمل به روایات اهل بیت، کجامون کم بود؟ ما بشینیم درد رو بفهمیم، درمانش هم بفهمیم. اگه ما درد رو نفهمیم خب درمانش هم نمیفهمیم. الان بیشتر مردم دنیا و مردم این سرزمین دوچار مشکلن، دوچار ناراحتین، دوچار کمبود اخلاقی هن، دوچار کمبود مادی هن، دوچار طلاقای فراوون هن، دوچار گناهان کبیر هن، دوچار زنای علنی هن، دوچار سگبازی هن. خب حل نمیشه مشکلات. کتاب فرستادم برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، که مردم یه زندگی عادلانه پیدا بکنن، مردم یه زندگی منصفانه پیدا بکنن. یه مطلب قرآن که خیلی الان جاش خالیه، البته تک و توک دارن این مطلبو، ولی مجموعه ملت و دولت ندارن. رحما و بینهم، من این قرآن رو فرستادم که همتون با هم به مهربانی زندگی کنید، همه با هم به مهربان، تلخ نباشین با هم دیگه، قهر نباشین، نزاع نداشته باشین، دوئیت نداشته باشید. رحما و بینهم، مهربانی بین همه تون با هم، همه با هم. پدر مادر من یه روز برای من تعریف کرد، نوجوان بودم، داشت راجع به مسافرتاش میگفت، اون وقتایی که ماشین نبود، داستان شاید مال 100 سال پیش باشه. یه اتفاقات زیبایی در این سفرها براش پیش اومده بود، داشت اونا رو برای من میگفت، شاید میخواست به من درس بده، شاید احتمال میداد من یه روزی منبری باشم. اینا در ذهن من بمونه برای مردم بگم. می فرمودن من با چند نفر از دوستانم با مرکب حیوانی از حدود اصفهان برای رفتن زیارت حضرت رضا حرکت کردیم. گم مادر خرجم من بودم. اون هفشت و رفیقمون هر کاروان سرایی که پیاده می شدیم می گودن برو برا نهار برا شام جنس بخر، بعد میایم میشینیم حساب میکنیم به اصطلاح دنگمونو میدیم. پدر مادرم گفت نزدیک های غروب به یک کاروانسرای رسیدیم نزدیک دامغان، دیگه شب رو نمیشد را بریم چون دوست تو جاده بود، گردن بیگیر تو جاده بود، تاقی تو جاده بود، مجبور بودیم شبا رو بمونیم. خب گو همه برا نماز شب بلند شدن و نماز شب خوندن و گریه کردن و بعد نماز صبح خوندن و دیگه سپیده زد، به من گفتن برا صبحونه برو خرید. گو من کاروانسرا اومدم بیرون، اول شهر دامغان دیدم در یه مغازه بازه و همه چی هم داره، قند، چای، شکر، چیزای دیگه که لازم داشت. گفت وارد مغازه شدم، سلام کردم، صورت گذاشتم جلوش، گفتم من این جنسا رو میخوام. خیلی با محبت رحما و بینهم گفتش که سید من همه این جنسا رو دارم ولی به حضرت عالی نمی فروشم. گفتم ما که تالا هم دیگر رو ندیدیم، برای چی جنس به من نمی فروشی؟ گفت من اخلاقا نباید به شما جنس بفروشم. گفتم به چه علت؟ گفت من صبح در مغازه رو که باز کردم فقط نگاه نکن، اون طرف خیابون یه مغازه هست بازه، همه این جنس ها رو داره. من نشسته بودم با همدیگه سلام کردیم، رحما و بینم، بهش گفتم حالت چطوره؟ گفت خوب نی. بلند شدم رفتم پیشش، گفتم چته؟ گفت من امروز برای خریدایی که داشتم سررسید خریدایی که کردم اومده، باید برم پول مردم رو بدم. این هفتش در روزه به اندازه ای نفروختم که امرو برم دینم رو بدم. اون وقتم بانک نبود، مأمور نبود، زندان نبود، باتون نبود، دادگاه نبود، چون مردم همه مؤمن بودن، اصلا نیاز به این حرفا نداشتن. گوی خورده بده کارم، ناراحتم. گفتم ما خدا داریم، نمیذاره ما ناراحت باشیم، نمیذاره. برگشتم در مغازه، شما اومدی، محبت کن، برای اینکه این بقال روبروی من از رنج نجات پیدا بکنه، خریداتو برو از اون بکن. یه دو سه تا مشتری دیگه بیر پیش من بفرستم پیش اون، پول بدهی امروزش تا ظهر فراهم میشه. این حکم الهی، این حکم اخلاقی، رحما و بینهم. و زمینه این رحما و بینهم خیلی کمه. اتفاق افتاده براتون؟ توی اداره کار داشته باشید، تو شهرداری، تو فرمونداری، تو استانداری، تو اداره قند و شکر، اداره نفت، اداره گاز، جاهای دیگه، کشاورزی، عدر ببین، از ساختمون برین تو، سه نفر بدوان بغلت بگیرن، احوالتو بپرسن، بگن برادرم عزیزم مراجعه به اداره کردی چی کار داری؟ بده ما همین الان کارتو نیم ساعته انجام میدیم، عمر تو تلف نکن، تلخ نشو، ناراحت نشو، مشکل رو حل بکنن و شما بیاییم بیرون. اصلا همچین مسئلهی در ادارات ایران اتفاق میفته که یه سه تا اداری بدون با شوق مشتری رو مراجعه کننده رو بغل بگیرن بپرسن مشکلت چیه؟ چون ما وارد قانون که نیستیم، اونایی که اونجا رو صندلی نشستن و عجیب این ملت مظلوم حقوق میگیرن وارد به قانونن. ما میریم بلد نیستیم، سرگردون میشیم، میکنن این کار. یعنی این رو هما و بینهم الان حاکمه نیست. حل مشکلات با برگشت به قرآن و اهل بیت امکان داره. امشب من خیلی کلمه قرآن رو به زبان جاری کردم. از وجود مبارک شیخ مفید که چهار قدمی قبر موسی بن جعفر دفنه، ایشون از بزرگترین مراجع شیعه بوده، از بزرگترین علمای شیعه بوده، یک کتابی داره به نام ارشاد، یعنی راهنما، ارشاد. ایشون نقل میکنه سر بازار کوفه مرد و زن کوفه اومدن تماشا ببینن اینایی رو که اسیر کردن کیان. مرد و زن، کوچک و بزرگ، کجا اومدن تماشا؟ اونجایی که چهار سال محل حکومت امیرالمؤمنین بوده، حالا دخترای علی رو اسیر کردن، حالا نوه‌های علی رو اسیر کردن، حالا بچه‌های علی رو به بند کشیدن، حالا دست و پای بچه‌ها رو به طناب و به زنجیر بستن. زینب کبرا شروع کرد سخنرانی. واقعا اوضاع کوفه داشت به هم میخورد که یه مرتبه زینب کبرا مفید مینویسه صدای ابی عبدالله رو شنید. ابی عبدالله سه روز بود شهید شده بود، اما این صدا از کجا اومد؟ سرشو از محمل بیرون کرد، دید سر بریده ی ابی عبدالله بالای نیزه است، داره قرآن میخونه. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سخنرانی زهرا صفت، زبان زهرایی قطع شد، شروع کرد با ابی عبدالله حرف زدن. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ حسین من که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ حسین من اگه با من حرف نمیزنی نزن، من طاقت دارم، اما با این دختر کوچکت که در دامن من نشسته با این یک کلمه حرف بزن. این با تماشای سر بریده تو داره قلبش از کار میفته. من از بزرگان گذشته ایام نوجوانی شنیدم که این بچه تا سر بابا رو دید یه حرف به ابی عبدالله زد، صدای ناله زینب و زنهای نزدیک محمل بلند شد گفت بابا برگرد، ما بچه ها عهد میکنیم دیگه آب از تو نخواهیم. بابا بیا، ما خودتو میخواهیم، آب نمیخواهیم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد